درود بر شما و به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و با اتفاقی همکارانم از شهر پراگ و دوشنبه در خدمت شما. امروز پنجشنبه است 21 آگوست و در ابتدا سرخطی خبرها. اسرائیل گفت به زودی عملیاتی را برای تحت نظارت درآوردن یکی از گوشه های دیگری نوار غزه یعنی مرکز شهرنشینی آن آغاز می کند. ساکنان مسجد رانندگان و مسافران را به آلوده و افلاس کردن یکی از گذرگاه های مهم مرزی با ازبکستان متهم می کنند.
انرژی که می خورد، بکلش که می خورد، آب می خورند، همه شد دمی در قذیره، سلفیتکه، پلفیتکه، همه مصورات در قذیره.
دانشمندان در بریتانیا یک راه نوی درمانی را پیدا کردند که پیشراه پوسیدن و فرسایش دندان ها را می گیرد.
با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را باز داریم.
ولی شروع میکنیم از خبر در باره تاجکان مقیم امریکا. گروه از تاجکان فعال مقیم ایالات متحده در فیلادلفیا به عیادت یک جوان 18 ساله تاجیک رفتند که در یک زنازنی سخت زخمی شده است و طبیبان برای نجات او تلاش دارند. در این زنازنی گروهی در ناحیه مونتگومری در ایالت پنسیلوانیا در امریکا زاده تاجیکستان محمد عزیز رحمتزاده سرش سخت آسیب دیده است و در شعبه احیاگری شفاخانه کودکانه شهر فیلادلفیا بستری است. زنازنی شب 14 آگوست در نزد یک فروشگاه در این شهر به وقوع پیوسته است و محمد عزیز رحمتزاده 18 ساله را از محل حادثه بیهوش و بیاد با چرخبال به بیمارستان بردند. نبی جان رحمتزاده پدری محمد عزیز روزی 20 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت فرزندش 6 روز باز است که به هوش نیامده است. طبیبان گفتند که مغز پسرش سخت آسیب دیده است و هر کاری ممکن را برای نجات او انجام خواهند داد. جزئیات زنازنی و سبب های آن هنوز معلوم نیست. در ایالات متحده آمریکا بنا به معلومات گوناگون از 10 تا به 16 هزار زاده تاجیکستان زندگی میکنند و اساسا با تجارت، رانندگی و خدمات عمومی مشغول هستند. نبی جان رحمتزاده با اهل خانواده‌اش از جمله آنها هستند که تقریبا 2 سال پیش به آمریکا رفتند و در کنار شهر فیلادلفیا زندگی میکنند. رومیاریم با مسئله مهمی بین المللی. ارتش اسرائیل اولین قدم هایش برای عملیات جهت اشغال شهر غزه را اعلان کرد. 12000 نفر از سربازان نیروهای ذخیره‌ای نیز به صف ارتش اسرائیل دعوت شدند. عین زمان حکومت این کشور گفته است که پیشنهاد سازش آتش‌بس نو را برای متوقف کردن جنگ تقریبا 2 ساله در غزه بررسی دارد. همکارم کیومرسیاتا گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل روزی 20 آگوست از آغاز عملیات برای تصرف شهر غزه اعلان داد. تصرف یکی از منطقه های بزرگ باقی مانده نوار غزه که تحت نظارت ندارد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سربازان حالا در کناره های شهر غزه جایگیر شدند. شهری که به قبل او تکیه‌گاه حکومتی و نظامی ترور حماس است. در همین روز ارتش اسرائیل گفت که 10000 سرباز نورا برای آمادگی به عملیات به صف نیروهای مسلح دعوت می کند. یک مقام نظامی اسرائیل روز چهارشنبه گفت سربازان نو از ماه سپتامبر به خدمت آغاز می کنند. فلسطینیان در غزه از این خبر بسیار غمگین شدند. از جمله این مرد که عملیات را خبری مصیبت آور خوانده گفت او برعکس امیدواری آشتی بود. با وجود اعلان آغاز عملیات در شهر غزه، حکومت اسرائیل میگوید که پیشنهاد نو را برای سازش آتش‌بس در جنگ تقریبا 2 ساله بررسی دارد. سازمان حماس این طرح پیشنهادی میانجگران عرب را برای سازش آتش‌بس 60 روزه پذیرفته است که بر اساس آن حماس باید گروگانان باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند و اسرائیل زندانیان فلسطینی را رها نماید. حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند، در یک پیام در تلگرام بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل را به آن متهم کرد که مانع سازش آتش بس می شود تا به قبل حماس جنگ ظالمانه به ضد مردم بیگناه شهر غزه را ادامه دهد. بسیاری از همپیمانهای نزدیک اسرائیل نیز از حکومت خواستند که از عملیات در شهر غزه دست کشد. اما بنیامین نتانیاهو که تحت فشار بعضی از راستگراهای افراطی در حکومت ائتلافیش مانده است، طرح سازش موقتی آتش بس را نپذیرفته است و جنگ را ادامه داده در پی تصرف غزه است. حکومت اسرائیل گفته است که حماس باید 50 گروگان باقی مانده یهودی را یک جا رها کند. به باوری مقامات اسرائیلی فقط 20 نفری آنها شاید زنده باشند. حماس گفته است که در صورت قطع جنگ همه گروگان ها را آزاد می کند. اسرائیل می گوید تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود جنگ را بس نمی کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات ولایت سوخت کاری شرکت هایی را که مسئول مسافر و بارکشی از طریق یکی از گذرگاه های سیر و آب با ازبکستان هستند سخت تنقید کردند و قبل مقامات سهلنگاری در کاری شرکت ها سبب شده است که گذرگاه فاتح آباد به یک جای افلاس و پر از پرتاب و آلوده تبدیل شده است. این گذرگاه که روزانه هزاران نفر و ماشین های بارکش زیادی از آن می گذرند برای اقتصاد تاجیکستان و ازبکستان بسیار مهم است. فرزان محمدی همکاری ما در سوخت و آنجا رفت و احوال گذرگاه را به ما و شما هم نشان می دهد.
فراشان و تمیزکاران خواجگی منزلی و کمونالی ناهی مسجا تقریبا هر روز این جویبارهای پر از پرتاب گذرگاه فاتح آباد را تازه می کنند. این مسیر بدون تنفس کار میکند و یک راهی نزدیک به تاشکند، پایتخت ازبکستان است. تمیزکاران میگویند از سبب آنکه مسافران و شماره نقلیات روز تا روز میافزاید، آلودگی محیط زیست هم در این منطقه زیاد میشود.
ما قطعا برای جمع‌آوری پرتاب ها موندیم، هیچ کمبودی برطرف میشد، پس آن برای جمع‌آوری ظرف های پلاستیکی قطعی موندیم. برزم این با همی کمبودی ها برطرف نشد، این نویشتجاتی آگاه کننده مانده. خود دین روز 4 عدد کامیره ها نصب کردیم، کامیره نظارتی. این کامیره ها از جانب بخش زمین تیزیست پر نظارت کردیم شما.
مشکل اساسی افلاس شدن راه و جویبارها به گفته این مسئول حفظ محیط زیست، رعایت نکردن قاعده های بهداشت و در جای معین شده نپرتافتن زباله ها از سوی راه گذران است. در یکم روزی نصب دوربین های نظارتی چندین چنین حالت ثبت و نسبت عاملان جزا داده شدند. روشن در اینجا یک سال باز به جمع‌آوری زباله های پلاستیکی و پرتاب‌ها مشغول است. او میگوید در یک روز 3 بار اطراف را تازه میکند ولی پرتاب‌ها روز از روز بیشتر میشوند.
پیش فرانده ماشین های مریض میماند در اینجا 5 پرسن میپرتاید. تازگی ریان نمیکند. آزمان تازگی ریان نمیکند. همین پمپس کشیدی در یک سلافان هست وای که یک بیرسر پرسو خیلی نیست. این من همون جان سیانکه با پرتوخت میبود. انرژی که میخورد بکلش که میخورد آب میخورند همه شد همین دقیقی را سلفیت که پرفیت که همه موسور را دقیقی را
شینا درجه همون توالی دادو همون موشینو شد کرو شد میکنن خودی پمپس که دام هم سری هم که میپرتویند.
این مسئله در نشست خبری رئیس ناهی مسجاه نیز باعث عصبانیت و تکرار به تکرار ذکر کردن این مشکلات بود. اعظم علیزاده در این کار اساساً بارکش های بین‌المللی را سببگار می داند و دستور داده است که ورقه های آگاه کننده با زبان های تاجیکی و روسی و انگلیسی نشر کرده به همه راننده ها و مسافران تقسیم نمایند.
این همشون کمزیستان می کنند. دیگه یک کسیم می کنند اونجا را. اودم یکی پیاده می گذره و یک دمخش رو می پرتویند.
در همین حال یکان راننده بارکش آماده نشد در نزد دوربین این مسئله را شرح دهد. برخی از آنها در صحبت حضوری گفتند که بنابر پولکی بودن حاجتخانه در توقفگاه و بی بندوباری و انتظاری های طولانی در گذرگاه چنین حالت ها به وجود می آید.
شرکت هایی که اونها را خدمرسونه میگن خدمرسون برای ما میکنند، حتی اونها قطعی خوشگی منزوی کمولی ما شهرمون نمیکنند. 2000 سنون در یک مبود است، منیم از آج دستاری ما با یک توریست میادیم چی میگرد که یعنی با همی گپ و همه چیش با نامی ما با کمی دیگر میگن هم کشت داد.
نظری مسئولان توقفگاه تاجیک ونشترانس به این مسئله معلوم نیست و در حالت ثبت گزارش به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که نوارگیری این منطقه منع است. با وجود آنکه این گذرگاه نقطه آخرین راه پولکی دوشنبه چناق است، مسئولیت تازگی محیط اطراف به دوش کیست ناروشن میماند. گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان با آیبک ازبکستان یک از پرروترین مسیر بین تقریبا 15 گذرگاه دانسته می شود. مسافران اینجا قبلا از پلیستانی نظامیان و رانندگان بارکش از گران شدن گذرنامه شکایت داشتند که بعدن تا جای حل خشت را پیدا کرد. همکنون مسئولان مقامات محلی امیدوارند که رسانه‌ای شدن آلودگی های محیط اطراف بسیاری ها را به احتیاط کاری و مسئولیت شناسی وادار میکند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از گذرگاه فاتح آبادی، ناحیه مسجد.
و اگر دردی دندان دارید یا دندان‌های حساس، پس گزارش نوبتی برنامه محض برای شماست. کراتین یک نوع پروتئین بسیار مهم را که در موی سر، پوست و پشمی موجودات زنده یافت می‌شود، با وسیله از معالجه سیری دندان تبدیل دادند. پژوهشگران در کالج سلطنتی لندن در بریتانیا می‌گویند که با استفاده از کراتین می‌توان پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه داشت و حساسیت آنها را نیز بسیار کم کرد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم میرزانوی خالق‌زاد تقدیم میکند.
پژوهشگران در لندن با استفاده از کراتین یک اصول درمانی را یافتند که سیر دندان را برقرار میکند.
حالا اگر سیر دندان رفت دیگر برقرار نمیشود، برای همین باید راه درمانی را یابیم.
شریف ال شرقاوی از مؤلفان تحقیق در کالج سلطنتی لندن است. تحقیق آنها نشان داده است که آمیزش کراتین با آب دهان یک قبط محافظتی مانند به سر دندان می آفرد. سر دندان که از غذای ترشیدار، نگاه بینی نامناسب و یا پیری فرسایش می یابد، دیگر برقرار نمی شود.
با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را باز داریم و آنچه را که هر روز فرسایش می‌یابد دوباره بسازیم.
به قول پزشک، پوشش کراتینی پوسیدن دندان را در مرحله اول باز می‌دارد، حساسیتش را کم می‌کند و سیر آن را مستحکم می‌کند. برخلاف رزین های دندان پزشکی، کراتین را می‌توان از پشم و یا موی انسان حاصل کرد.
کراتین در پشم گوسفند، موی انسان، پر، ناخن و سوم حیوانات است. اینها یک نوع پسمانده به حساب می روند. ما می توانیم اصل ماده یعنی کراتین را از آنها به دست آوریم و از نوع استفاده کنیم که برای جمعیت ما سودمند باشد.
راه نوع درمان دندان به آزمایش های بعدی احتیاج دارد تا کارایی آن ثابت شود. اما شریف الشرقاوی میگوید آنها با شرکت های دندان پزشکی مذاکره دارند و اصول نوع درمان آنها قبول می شود. به قبلی او محصولات به مثل گل و خمیره های دندان شویی های دارای کراتین تا 2 یا 3 سال دیگر به دست مشتریان می رسد. بیماری های دندان در سراسر جهان یک مشکل جدی است. به تخمین سازمان جهانی تندرستی، 13.5 میلیارد نفر از بیماری های دهان و بخصوص دندان رنج می کشند که سبب درد و ناراحتی، تغییر چهره و یا حتی مرگ می شوند.
و خبر دیگری از تاجیکستان، بنای نوی دانشکده اسلامی را که برای 2500 دانشجو پیش بینی شده است، روزی 21 آگوست در دوشنبه به استفاده دادند. ساختمان آن سال 2019 آغاز شده بود. مقامات گفتند که در آنجا نسخه های نادری دست نویس ها، کتاب های تاریخی و آثار دانشمندان تاجیک را هم به نمایش گذاشتند. نسخه های نادری قرآن کریم، سنگ نوشته ها، لوحه های خطاطی و اشیاء دیگری تاریخی نیز جای داده شدند، گفته شده است در خبرنامه وبسایت پرزیدنتی تاجیکستان. دانشکده اسلامی در دوشنبه در حال حاضر تنها مرکز تعلیم دینی در کشور است. قبلا 19 مدرسه وجود داشت، ولی مقامات از سال 2011 به این طرف در بسیاری از آنها را بستند. برای تعلیم دینی بی اجازه هم در تاجیکستان از 60,000 تا به 90,000 سومانی و یا جریمه و یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. مقامات تاجیکستان کار خود را درست و قانونی می دانند. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را پیوسته برای محدود کردن حقوق دینداران، از جمله محدود کردن آموزش دینی تنقید کردند. اخبار آزادی اینجا با پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را تا این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش های از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. تا دیدار در برنامه های آینده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. بینای نوی دانشکده اسلامی را که برای 2500 دانشجو پیش بینی شده است روز 21 آگوست در دوشنبه به استفاده دادند. ساختمانش سال 2019 سر شده بود. دانشکده اسلامی بجز از حجره های درس و خواب آثارخانه نیز دارد. مقامات گفتند در آنجا نسخه های نادری دستنویس ها، کتاب های تاریخی و آثار دانشمندان تاجیک را به نمایش گذاشتند. نسخه های نادری قرآن کریم، سنگ نوشته ها، لوحه های خطاطی و اشیای دیگری تاریخی نیز جای داده شدند، گفته شده است در خبرنامه وبسایت پرزیدنت. دانشکده اسلامی در حال حاضر تنها مرکز تعلیم دینی در تاجیکستان است. قبلا 19 مدرسه وجود داشت ولی مقامات از سال 2011 به این سو دری آنها را بستند. برای تعلیم دینی بی اجازه در تاجیکستان از 60 تا 90 هزار سومان جریمه یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی از تعلیم غیرقانونی دینی در پایتخت اظهار نگرانی کرده است. با گزارش رسانه‌های رسمی شهردار دوشنبه 19 آگوست در واخوری با نمایندگان مقامات حفظ حقوق و دادرسا گفته است 80% آنهایی که غیرقانونی تعلیم دینی گرفتند جوانان تا 30 ساله می باشند. اما در اطلاعیه رسمی شماره این افراد ذکر نشده است و هم گفته نشده است که برای غیرقانونی تعلیم دینی دادن چند کس جزا گرفت. موافق قانونگذاری تاجیکستان گرفتن تعلیم دینی تنها در مؤسسه‌های رسمی و نزد والدین اجازت است. در تاجیکستان گرفتن تعلیم رسمی دینی تنها در دانشکده اسلامی در دوشنبه امکان پذیر است که شماره دانشجویان آن هم کم است. ارتش اسرائیل روز 20 آگوست از آغاز عملیات برای تصرف شهر غزه اعلان داد. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل گفت سربازان حالا در کنارهای شهر غزه جایگیر شدند، شهری که به قول او تکیه‌گاه حکومتی و نظامی ترور حماس است. در همین روز ارتش اسرائیل گفت که ده‌ها هزار سرباز نو را برای آمادگی به عملیات به صف نیروهای مسلح دعوت می‌کنند. فلسطینیان در غزه از این خبر بسیار غمگین شدند چون می‌گویند امیدواری آشتی بودند. با وجود اعلان آغاز عملیات در شهر غزه، حکومت اسرائیل گفت که پیشنهاد نو را برای سازش آتش بس در جنگ تقریبا 2 سال بررسی دارد. سازمان حماس این طرح پیشنهادی میان جگران عرب را برای سازش آتش بس 60 روزه پذیرفته است. بر اساس آن حماس باید گروگانان باقی مانده اسرائیل را آزاد کند و اسرائیل زندانیان فلسطین را رها کند. حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند، در یک پیام در تلگرام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به آن متهم کرد که مانع سازش آتش بس می شود تا به قول حماس جنگ ظالمانه بر ضد مردم بیگناه شهر غزه را ادامه دهد. بسیاری از همپیمان های نزدیک اسرائیل از حکومت خواستند که از عملیات در شهر غزه دست کشد. بنیامین نتانیاهو که تحت فشار بعضی از راستگراهای افراطی در حکومت ائتلافش مانده است، طرح سازش موقت آتش بس را نپذیرفته است و جنگ را ادامه می دهد. حکومت اسرائیل گفته است که حماس باید 50 گروگان باقی مانده یهودی را یک جا رها کند. با باور مقامات اسرائیلی فقط 20 نفری آنها شاید زنده باشند. حماس گفته است که در صورت قطع جنگ همه گروگان را آزاد می کند. اسرائیل می گوید تا زمانی که حماس خلق سلاح نشود جنگ را بس نمی کند. سفیر ترکیه در تاجیکستان بعضی جزئیات فروش سوزشواری برای هواپیماها را در دوشنبه نشر کرده، بار دیگر تاکید نمود که برای پایان بردن نرخ بلیت باید سوزشواری ارزان‌تر شود. اومد اجر سفیر ترکیه 20 آگوست در صفحه فیسبوکیش نوشت شرکت ترکیش ایرلاینز 1 تن سوزشواری را در فرودگاه دوشنبه 1780 دلار می‌خرد. این در حالی است که به گفته امور اجر شرکت تاجیکستانی سامان ایر برای هر تن سوزشواری در استانبول همگی 930 دلار می‌پردازد. اومد اجر با نشر این آمار نوشته است اگر نرخ سوزشواری اویاسیونی پایین رود، نرخ چیپ‌های هواپیما نیز پایین خواهد رفت. در این هفته این بار دوم است که سفیر ترکیه مسئله گران بودن نرخ سوزشواری هواپیماها را در دوشنبه می‌بردارد. مدجر 19 آگوست در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت در دوشنبه در حال حاضر گران‌ترین سوزشواری در جهان فروخته می‌شود که این به نرخ بلیت هواپیما تأثیر می‌کند. مقامات تاجیکستان به این حرفای سفیر ترکیه یگان واکنش نکردند. نمایندگان شرکت تامین سوزشواری هواپیما در تاجیکستان پیشتر گفته بودند سوزشواری وارداتی است و برای همین نرخش گران می باشد. در گزارش رسانه‌های محلی واردات سوخت هواپیماها به تاجیکستان در اختیار شرکت تامینات سوزشواری است. مالکان این شرکت معلوم نیستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم.
www.azadi.org.
چرا منصبداران به زبان ادبی سخن نمی گویند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اما یمو نقشه و چیزوش بگیم که چیزوش در دست یمو روز ویسی وقتی که میاد ما در دست ندارم.
این صحبتی سید کمالزاده سردار خدمات مهاجرت ولایت سوخت در نشستی خبری دو سال پیش است که با لهجه سخن راندنش بحث های زیاده را به بار آورده بود. با وجود سر و صداها هنوز این منصبدار با کرسی خود تکیه زده است. اما منصبداران زیاد دیگری نیز هستند که در نشست‌های خبری با لهجه و استفاده کلمه‌های بیگانه صحبت می‌کنند و در بیان فکر دشواری می‌کشند. پاره ای از صحبت ظفر محمدیوف سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت.
چهل دیسین از یکم یانوار اوجه بای کردن سر کردن سرحد سیدکاب کردستان اوجه مرزا درک داریم اوجه از وایس مارت موی مارت مرزا اوجه بای کردست.
دوران احمدزاده مدیر مرکز بهداشتی در کولاب.
بیلینگی های کشتای 16,000 سومانی پروچنی دارم در مولیا. مولیا میگه پول نیست نمیگذارونش. این همو سیم کشدهیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشدهیم ای مرکزی ایمونیزیتسه خور بوده سیم شکر کنیم.
عالمجان طاهرزاده اجرا کننده سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد نشآور در ولایت سوخت.
بندونه خودروی نه خودروی ای پرورش کردگی همین پرورش کرده که یک وی حجم کلان دار مو وی کردیم. همون هم هرچی که اسپید کردیم چینده تیور کرده که بود.
شیرعلی حسنزاده رئیس ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان.
من چکرانی نیستم. سرکی این بولاد من سرکو من سمون نمیگرده که خودمونی بولسه شدگیده چون منگوبار شدگیده بود. یکی در اصل بود خرک کردیم سر چینده بود. بیتری نیستونه یک چیزی دوره که یک وقت دیمونه یک دکتر نمیده بود اصلا بود سمون که بایرون نجات کن همون اصلا بود دیگه نمیده هم چکو کسه.
این نمونه اندکی از صحبت منصبداران است که در شبکه های اجتماعی بحث ها را سر دانش زبان دولتی منصبداران داغ کرده است. اما فیض‌الدین برادزاده معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا کنون به آنها شکایتی از سطح زباندانی خدمتچیان دولتی نرسیده است. اما امید جیهانی پژوهشگر زبان دلیلی به لهجه زادگاه خود صحبت کردن مقامداران را در این می‌بیند که تا کنون در تاجیکستان زبان گفتاری معیار شده شکل نگرفته است.
منظورم این نیست که کارمندان دولت، مقامداران، رئیسان، وزیران، مدیران از رعایت قانون زبان دولتی معاف هستند. برعکس، اول کسی که باید این قانون را همه جانبه رعایت کند کارمندان دولتی هستند، چون که این قانون زبان دولتی است، نه قانون زبان ملی گفتگویی و گفتاری. بسیار از مقامداران در تاجیکستان بی‌سوادانه سخن میگویند، تاکید میکنند بی‌سوادانه سخن میگویند. او گفتاری اونا زبان گفتاری هم نیست، زبان بی‌سوادانه هست، واقعا بی‌سوادانه هست. چرا؟ چون که اونا بر روسی میاندیشند و تاجیکی سخن میگویند.
در تاجیکستان ماده 5 قانون درباره زبان دولتی کارگزاری مقامات حاکمیت قانونگذار اجرایی و سود را به زبان دولتی معین کرده است. این قانون همچنین تعیین کرده است که هنگام استفاده زبان دولتی رعایت املای زبان تاجیکی حتمی است. تا چند سال پیش در همه نهادهای دولتی کمیسیون تطبیق قانون زبان وجود داشت که رعایت مقررات زبان دولتی را در کارگزاری نظارت و بررسی می‌کرد. صرف نظر از این سختگیری‌ها منصبدارانی که طلبات قانون را رعایت نمی‌کنند کم نیستند، ولی این کمیته زبان نزد حکومت تاجیکستان را نگران نمی‌کند که می‌گوید تا کنون شکایتی نیست.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ارتش اسرائیل از آغاز مرحله اول عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلان کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر جا به جا شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. این در حالی است که بسیاری از فلسطینی ها با وجود خطرهای جدی افضل می شمارند که در شهر غزه باقی بمانند. آنها به این باور هستند که در تمام باریکه غزه که با کمبود غذا، آب و دیگر مواد مورد نیاز اول روبرو است، هیچ نقطه‌ای واقعا امن نیست. از سوی دیگر طرح تصرف غزه از سوی اسرائیل با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز 20 آگوست به خبرنگاران گفت ما عملیات ابتدایی و مرحله اولی حمله به شهر غزه را آغاز کرده ایم و هم اکنون نیروهای ارتش در اطراف شهر غزه جا به جا هستند. یک مقام نظامی پیشتر موضوع را به خبرنگاران شرح داده و گفته بود که نیروهای احتیاطی تا ماه سپتامبر به خدمت فرا خوانده نمی شوند و این به میانه‌روها فرصت می دهد برای پر کردن خالیگاه میان گروه حماس و اسرائیل بر سر شرط های آتش بس تلاش کنند. با این حال پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با نیروهای مسلح حماس در روز چهارشنبه، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد که بنیامین نتانیاهو دستور داده است که روند تصرف پایگاه های اصلی حماس سرعت بخشیده شود. اظهارات مقامات اسرائیلی برای تصرف کلانترین شهر نوار غزه نشان می دهد که رویارویی سخت در انتظار این منطقه است. کشورها و سازمانهای بین المللی از این تصمیم اسرائیل که آن احتمالاً باعث آوارگی بیشتر از فلسطینی ها خواهد شد انتقاد کردند. روز چهارشنبه وزارت دفاع اسرائیل گفت طرح ارتش برای اشغال شهر غزه را پذیرفت و اجازتنامه دعوت حدود 60 هزار سرباز احتیاطی را برای اجرای آن صادر کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد که نیروهای آن کشور اکنون در اطراف شهر غزه در حال عملیات هستند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که کابینه اسرائیل پیشنهاد نوی آتش بس ارائه شده از سوی میانه‌روها را مورد بررسی قرار داده است. از سوی دیگر حماس نیز در بیانیه بنیامین نتانیاهو را برای ممانعت در سازش آتش بس و ادامه به گفته حماس جنگ وحشیانه علیه غیر نظامیان بیگناه در شهر غزه متهم کرد. کابینه امنیتی اسرائیل با رهبری نتانیاهو حدود 2 هفته قبل طرح تسلط بر شهر غزه را قبول کرد. این طرح با انتقادهای شدید بین المللی حتی از سوی متحدان غربی اسرائیل به جز آمریکا روبرو شد. جنگ نوبتی در غزه میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 250 نفر به گرو برده شدند. بنابر گزارش نهادهای تندرستی غزه که زیر نظارت حماس می باشند، از آن زمان تا کنون بیش از 62 هزار فلسطینی در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. به گفته این منبع ها بیشتر کشته شده ها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پژوهشگران در لندن با استفاده از کراتین یک اصول درمانی را یافتند که سیر دندان را برقرار میکند. شریف ال شرقاوی از مؤلفان تحقیق در کالج سلطنتی لندن است. تحقیق آنها نشان داده است که آمیزش کراتین با آب دهان یک قبط محافظتی مانند به سر دندان می آفرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سر دندان که از غذای ترشیدار، نگاه بینی نامناسب و یا پیری فرسایش می یابد دیگر برقرار نمی شود.
با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را باز داریم و آنچه را که هر روز فرسایش می‌یابد دوباره بسازیم.
به قول پزشک، پوشش کراتینی پوسیدن دندان را در مرحله اول باز می‌دارد، حساسیتش را کم می‌کند و سیر آن را مستحکم می‌کند. برخلاف رزین های دندان پزشکی، کراتین را می‌توان از پشم و یا موی انسان حاصل کرد.
کراتین در پشم گوسفند، موی انسان، پر، ناخن و سوم حیوانات است. اینها یک نوع پسمانده به حساب می روند. ما می توانیم اصل ماده یعنی کراتین را از آنها به دست آوریم و از نوع استفاده کنیم که برای جمعیت ما سودمند باشد.
راه نوی درمان دندان به آزمایش های بعدی احتیاج دارد تا کارایی آن ثابت شود. اما شریف الشرقاوی میگوید آنها با شرکت های دندان پزشکی مذاکره دارند و اصول نوی درمان آنها قبول می شود. به قبلی او محصولات به مثل گل و خمیره های دندان شویی های دارای کراتین تا 2 یا 3 سال دیگر به دست مشتریان می رسد. بیماری های دندان در سراسر جهان یک مشکل جدی است. با تخمین سازمان جهانی تندرستی 3.5 میلیارد نفر از بیماری های دهان و بخصوص دندان رنج میکشند که سبب درد و ناراحتی، تغییر چهره و یا حتی مرگ میشوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکومت تاجیکستان طرحی را پذیرفته است که با خرج 3 میلیارد سومانی یا حدود 324 میلیون دلار باید دسترسی 72% اهالی را به آب پاک تامین کند. با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی از تشبث‌های تاجیکستان برای حل مشکل آب در سراسر جهان، بیش از نصف اهالی بخصوص ساکنان دهه‌ها آب آشامیدنی ندارند. طرح نفت تا کجا اجرا شونده است؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم.
ایرا رفت سیل آب می‌وردن بعد دو سیل آب گذران می‌کنن میشه شکر گذار که مایده همش آب دور نکنن اولی می‌فرخته که شدیان چند سال از ساسم دیم مش یا چی آب می‌خورن حوزم ای مایده ترکای من دویم اول آخر 15 روز نمی‌برم چیکار کنم همش اگر می‌ده بازار به آب و بچه‌ای دارم.
میلیخال رحیمو و عمرش را همین طور در تلاش دسترسی به آب پاک گذرانده است. این زن در دهه حیات نو در ناحیه خراسان و 3-4 کیلومتر دورتر از رودی وخش زندگی میکند. بعضی از ساکنان دهه با نساس یا آبکش از دریا به حولیشان آب آوردند. خانه میلیخال رحیمو در بلندی است و هم پول برای کشیدن خطی آب از دریا را ندارد. زورش فقط به خریدن آب از ماشین ها میرسد.
آخه هیچی نه درخت نه اگرات نه هیچی ندارم. یا دو پامدور رفت خریدم یارن یا چکا دو پامدور رز کنه یا چکا و خود که دیلون برده هم نکشم پیر شدم من شست شست شدم اکو دوزیمی اخیر چیم نستو چکا کنم که
بنا به طرح نوی حکومت تاجیکستان، کمبود آب آشامیدنی در کشور باید تا سال 2029 یک اندازه برطرف شود. برنامه دولتی تامین آب آشامیدنی و رفع آبهای پرتاب پیش بینی میکند که تا 4 سال آینده 72% اهالی کشور با آب تامین شوند. طبق آمار رسمی که سال 2022 نشر شد، تنها 41% اهالی و اساسا ساکنان شهرها با شبکه تامین آب آشامیدنی پیوستند. وضعیت در ولایت ختنان از همه بدتر است، چون تنها 24% اهالی این منطقه آب آشامیدنی دارند و بس. در بسیاری از دهه‌های تاجیکستان ساکنان مجبورند از دوری چند کیلومتر به خانه‌شان آب کشانند یا از ماشین‌ها آب خرند. در برنامه حکومتی این نکته تصدیق شده است که در اکثر شبکه‌های آب تامین‌کننده دهات نظارت استحصالی صفت آب عملاً وجود ندارد.
پرعملی شدن برنامه حکومتی تاجیکستان برای تامین ساکنان با آب تازه به یک عامل اساسی یعنی پول وابسته است. این برنامه 3 میلیارد تومانی یا 324 میلیون دلار خرج دارد. از روی پیش بینی مقامات باید 2.3 میلیارد تومانی یا 249 میلیون دلار را شریکان رشد بدهند. از بودجه کشور و بودجه‌های محلی برای این برنامه 439 میلیون تومانی یا 46 میلیون دلار جدا می شود. فعلا معلوم نیست که کدام سازمان حاضر است به تاجیکستان 2 میلیارد تومانی بدهد. در گذشته سازمان‌های مالی از جمله بانک جهانی برای حل مشکل کم آبی به تاجیکستان یاری‌های بزرگ کردند، اما نتیجه نظررس نبوده است. بعضی کارشناسان از تشبث حکومت برای حل مشکل کم آبی استقبال می‌کنند، ولی به پر عملی شدن برنامه باور ندارند. فریدون عثمانوف، کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیوی آزادی، گفت:
با آب تامین کنی اهالی در شهرهای کلان تاجیکستان و شهرک و ناحیه های جداگانه تاجیکستان از یکدیگر کلان فرق میکنند. اگر با آب تامین کنی اهالی در شهر دوشنبه تقریبا 95% باشد، در بعضی ناحیه های کشور این رقم برابر است به 40%، در بعضی جایان به 20%، در بعضی محل و کشلاق هایان از 20% هم کمتر است. از این خصوص عملی ساختن این برنامه در دوام 4 سال گمان دارم غیر امکان است.
قهرمان گزارش ما ملیخال رحیم و حالا تنها یک آرزو دارد:
می خواهیم که ما هم به قطار دورند های قق آبدار شویم، چطور شویم که یک چکا و و سازی بگیریم و یک چکنیم بخوریم.
در برنامه حکومتی تاجیکستان برای تامین ساکنان با آب تازه آمده است که تامین پاره اهالی با آب نوشاکی توسط شبکه‌های تامین آب نوشاکی در همه محله‌های اهالی نشین در مدت 10 ساله آینده با سبب محدود بودن مبلغ‌های سرمایه‌گذاری امکان ناپذیر خواهد بود. بیش از نصف آب‌های آسیای مرکزی از کوه و دره‌های تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. مقامات تاجیکستان برای حل مشکل آب در جهان به سازمان ملل پیشنهادها فرستاده در دوشنبه چند نشست بزرگ گذراندند. با وجود این، تا حال بیش از نصف اهالی در داخل کشور از نرسیدن آب شکایت می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، آید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرآن‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89 هم نواد با اونوش به این سرشین سکرین حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین، به زبان روسی گویم بگید او کوای است و گلوی چلمه کتوه دیوید خالت شتایت پاسوبنیکم بسمچه تو تریخ نده شتایت تریت نمیست نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید این
حرفی
این معنی آن داره این بله تلگرام همی که جناب لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمه
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک میپوشد حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سیمش رو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست میشه
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجت من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت باید مردم داند حقیقت را باید داند که حقیقت چی است
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت
میدونید چی امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدون از نام همین کتاب میخلاست که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی اصطلاح بولشویکی بوده نشه من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همون وقت بعدن من از مطبوعات آسیا میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در برای تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم
ما میدانیم که تاریخنگاری ما تاریخنگاری آسیای میانه از جمله تاریخنگاری تاجیکستان یک بحثای هست از جمله بسیار زیاد تاریخنگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود
چی گویم اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال باید اثر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید نه اصلا بیست یک بود موضوعشون بود که با این دیم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتوی شکک ضبط آغاز شد هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود این دروغ است همروشوی نبود بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمانه اول شهر تاشکند اول ویرن بعد تاشکند بعد آیست آیست از سمرقند بعد سول قیزلتپا قسمی زیادی تریتوره تو کوگان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت بعدی بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن اقیقای کولیس فگر شندگی بودن.
بله.
خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه، ناکام شده.
البته ناکام شده. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوار مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجا، پسر قاسم خواجا، آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجا،
پسر قاسم خواجا باید آینده میامده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها، آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن، که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوم کنیم؟
اصلا این مسئلتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست ترکستان اما وقته حتی مسئله چون ممکنم باشد، اگه ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
و کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همو وقته ارتفیسر به نام لیلی خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی آنها رو دستگیری نمی کند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنند. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشه باشد،
این سرازیر شود.
نه، سرازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم میلیسن.
خب
به همین
منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا با یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد. جوان بخاری ها و جدید ها را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 دره میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا هم حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نفوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا وای کنند.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از وای برده شد. برای چی روس ها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از وای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد. چرا باید این دولت از وای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان، ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اونش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشنهاد وای رو گیرد، حجوم قشنهای سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وای میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکز بخارا مردم
بسیار
تو هم خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صرف رو از بخارا راندن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بیاسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک مامجان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمی شود. ولی ما می دانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مهدی را تعیین می شود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مهدی با بمب باران شدن بخارا راضی می شود؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد؟
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایوف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند، از آنجا عبدالقادر مویدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی می شنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم می کنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف روبر تعیین می شد.
بله، سروزیر
روبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساحه را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیه. حتی نماینده کمیتر اون وقت می نویسد که در بخارا بجای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمب ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمی سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیسته بود. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی ها ناراضی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشدن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا و ایران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زیقولتا بطولت حق برون بر است، زی چشمتا با چشم آبی کوثر است، نظر نموده این حق و پیمبر است. برادران برادران مهربان به هر شبه برای شهرتی می آیم یک سر چشمه ای دو.